أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. آیه 201 از سوره اعراف و موضوع صحبتمون پیرامون عواملی که موجب تحصیل بصیرت برای انسان میشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن: افکر تستبصر، فکر بکن تا بصیرت پیدا بکنی. و عمده بصیرت انسان هم با همین اعمال فکره. لا بصیرت لمن لا فکر له، وقتی کسی فکر نکنه به هیچ وجه بصیرتی دیگه نداره. یه کاری ممکنه رو عادتش انجام بده یا تقلید از غیر بکنه، اما بصیرت انسان وقتی به وجود میاد که تفکر بکنه. مایه تفکر عقله. خدای متعال عقل به انسان داده، اما به کارگیری عقل رو دیگه خدای متعال نداده، اون از ما خواسته. اسمشو میذاریم تعقل. اون تعقل دیگه با ماست. اگه تو کارهامون تعقل بکنیم، نتیجه اینه که کارهایی رو که میخوایم انجام بدیم زوایای او رو خوب میفهمیم. کاری که میخوایم انجام بدیم تأثیرات آیندهش رو خوب فکر میکنیم، عاقبتش رو خوب میبینیم، ضررها و منافعش رو بهتر اشراف پیدا میکنیم، یه مقایسه با هم میکنیم اصلا مصلحت هست این کار انجام بدیم یا نه. وقتی انسان عالم به همه مصلحت‌ها و ضررهای کاری شد، وقت عالمانه اقدام میکنه. بصیرت انسان هم با همین به وجود میاد، به خصوص اگر این تفکر و تعقل استمرار پیدا بکنه، تکرار بشه. تردد همونطور که در یه جاده انسان چند بار برد و بیاد میگن تردد در این جاده میکنه، تردد در دلیل، یعنی تفکر متناوب، اینها معادل یک مشورت ازش یاد شده. تردد در فکر که اسمشون دارن تفکر، باعث رشد بصیرت انسان میشه، سبب اطمینان در وجود انسان میشه. اون اطمینانی که با علم به دست نمیاد، اما با تردد. چرا؟ هرچه انسان فکرش متردد بشه، آهسته آهسته به اون اطمینان نزدیک میشه. و اطمینان یه چیزیست فوق علم. منشأ حصولش هم تفکره، نه تعلم. تعلم انسان جهل در میاره، اما تفکر انسان رو به اطمینان میرسونه. همون جمله‌ای که حضرت ابراهیم علیه السلام عرض کرد: خدایا نشونم بده یه مرده رو زنده بکنی جلوی چشمم. خطاب شد: مگه ایمان نداری؟ گفت: چرا خدایا، ایمان دارم، میدونم که قدرت شد داری، اما میخوام ببینم تا اطمینان پیدا کنم. لیطمئن قلبی. این لیطمئن قلبی یه چیز مهمیه. دومین چیزی که عامل بصیرت برای انسانه عبرتگیریست. انسان از وقایعی که دوربرش اتفاق میفته زود رد نشه، درسته یه واقعی مثلا عاشورای گذشته اتفاق افتاد، زمانش عاشورای گذشته بود، مکانش مثلا تهران بود، اما زمان و مکان مقید یک واقعه نیست که محدود بکنه اون واقعه رو به همون زمان و به همون مکان و بگید امکان نداره نظیرش در جای دیگه اتفاق بیفته. اینطور که نیست. وقتی انسان فهمید زمان و مکان مقید نیست، مخصص نیست، بلکه ممکنه نظیر این جریان در جای دیگه و در زمان دیگه اتفاق بیفته، عبرت میگیره. عبرت یعنی عبور میکنه، عبور میکنه و دقت میکنه. یکی از چیزایی که بصیرت انسان رو زیاد میکنه عبرت گرفتنه، که البته میدونید همون عبرت گیری هم باز مایش همون تفکری است که تو عامل اول عرض کردم. من تو اون تفکر، تدبر و تعقل روی دلیل ها بود، عبرت گیری تفکر روی وقایع. یه واقعه عاشورا اتفاق افتاده در سال 61 هجری قمری، ما اینجا می نشینیم دوره هم از اون واقعه صحبت میکنیم به خاطر اینکه میخواییم عبور بکنیم از اون واقعه، بگیم نظیر اون جریان امروز هم ممکن اتفاق بیفته. اون سوء استفاده هایی که کردن افراد مسلمانی که خود رو مؤمن و مسلمان میدونستن اما مقابل امام زمانشون ایستاده بودن، امروز هم ممکنه نظیرش اتفاق بیفته. خوارجی که اون زمان وجود داشتن ممکنه باز امروز هم اتفاق بیفته. کسانی که امام خودشون رو نمیشناختن امروز هم ممکنه کسانی باشن ولی فقیه رو نشناسن. و خلاصه این سلم لمن سالمکمی که میگیم این یه نوع عبرتگیریه. داریم میگیم فقط شما نه، ما هم در آشتی و سلم هستیم با کسی که شما باش سالم بودید. بعد هم میگیم و حرب لمن حاربکم، یعنی من امروز با آمریکا در جنگم، با دشمنان دین، با انگلیس، با اسرائیل. مطیع امام حسین علیه السلام اینه، یعنی یه روحیه زنده ای تو وجودشه. این به خاطر عبرتگیریه. عامل سوم از عواملی که بصیرت رو برای انسان تقویت میکنه، مشورت کردن با اهل فن و با متخصصینه تو هر رشته ای. امروزه میدونید رشته های متعدد بالاخره انسان های متخصص تو اون زمینه رو هم داره. انسان اگر تو هر زمینه ای با اهل فن اون رشته مشورت بکنه، این مشورت کردن بصیرت و بینایی انسان رو تقویت میکنه. تو رشته های فنی میاد با اهلش صحبت میکنه، سوالاتی میکنه، سعی میکنه ازدیاد بکنه فکر خودشو، بینش خودشو. الان بحث ما تو مباحث اجتماعیه، تو بحثای سیاسیه، تو بحثای دینیه. انسانهایی که اهل مشورتن با اهل فنش میرن صحبت میکنن، دقت میکنن رو صحبتهای اونها، مرتب بصیرتشون زیادتر میشه. بصیرت اجتماعی رو کسانی بیشتر دارن که مثلا به فرمایشات رهبر معظم خوب دقت میکنن، چون میدانن اون شخصیتی که اعرف از همه انسان هاست به هم مسائل داخلی و هم خارجی و هم کیفیت حیله هایی که دشمنان به کار میبرن و مرتب هم عوض میشه نقشه ها، بالاخره انسانه بصیر کسی است که دقت میکنه به صحبت‌های اون و از فرمایشات اون مرتب چیز یاد میگیره که الان امروز در چه وضعیتی هستیم، چه وظایفی داریم، دشمن داره چه میکنه، مقابله با او چگونه است. انسانهایی که مشورت میکنن عقل دیگران رو زمینه عقل خودشون میکنن. تجربه اندوختهی که دیگران در طول عمر به دست آوردن رو یک جا اضافه میکنه به اندوخته خودش، به طوری که چه بسا از نظر سنی سن زیادی نداره، اما از نظر بصیرتی مثل یه آدمی که 200 سال عمر کرده اطلاعات داره. این نتیجه مشورتهای متعددی است که کرده. انسان دانا تو مشورت کردن میدانه که هیچ ضرر نمی کنه. چون آدمی که مشورت کرد بعدن کاری که انجام میده با مشورت چه درست باشه چه خراب باشه ضرر نکرده. درست باشه دیگران تعریفشو میکنن، خرابم باشه دیگران مذمتشو نمیکنن چون مشورت کرده. درست باشه مدحشو میکنن، اشتباه باشه معذور شمرده میشه، میگه من وظیفه ما انجام دادم. اما اگه مشورت نکرده باشه مورد سواله. استبداد به رأی ولو درستم کارش از آب در بیاد، خود این استقلال به فکر یک نوع مذمتی در نزد عقلا روش داره، بهش میگن استبداد به رأی، اصرار روی فکر خود، بی‌نیاز دانستن خود از نظر دیگران، استغناء عقلی. شرکت میدونید شرکت در عقل دیگران کاملا ممدوحه، شرکت تو مال دیگران این مذمومه. متاسفانه ما به عکسش انجام میدیم، به مال که میرسه میخواییم با مال دیگران شریک باشیم، این آخرش به مشکلاتی برخورد میکنه. شرکت هرچی میخواید تو عقل شریک بشیم، به جای 2 نفر 5 نفر بیان صحبت بکنن، از عقلشون استفاده بکنیم. این نشانه درایت شخصه وقتی مشورت میکنه. اما انسانهای کم فکر یا ضعیف العقل اینا استبداد به رأی دارن، توجه به درک دیگران ندارن، اشتباه هم خیلی میکنه. عرضم الان اینه، یکی از راهی که بصیرت انسان رو تقویت میکنه مشورت کردنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان افضل الناس رأیان من لا یستغنی عن رأی مشیر. ارزشمندترین انسانها در عقیده کسانی هستند که خود رو بی‌نیاز از رأی مشورت دهنده نمیدانه. لا یستغنی العاقل عن المشاوره، انسان عاقل خود رو بی‌نیاز از مشاوره نمیبینه. تو هر درجه از عقل بالاخره سعی میکنه با مشورت از عقل دیگران استفاده کنه. از شرکت و فرعیه تؤدی الی الثواب، وقتی انسان شریک در عقیده شد این منجر به درستی میشه. انما خب و علی المشاوره لأن رأی المشیر صرفون و رأی المستشیر مشوبون بالهوا. می فرمان علت این که تحریک و تحریس به مشورت شده اینه که مشورت کننده فکر خودش قاطی داره چون خودش طرف قضیه هست، اما مشورت دهنده ذهن پاک و خالصی داره، لذا اون راحت تر میتونه قضاوت بکنه و دست منو بگذاره تو راه صحیح. قرآن کریم در 2 جا این آیه تکرار شده، عیناً هم تکرار شده، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، هر دا یه چیه نمیدونید برید از اهل فنش بپرسید. آیه 7 سوره انبیا و 43 سوره نحل. تو سوال کردن هاست که انسان بصیرت و بینایی زیادتر میشه، لغزش او کمتر میشه، گاهی در حد صفر میشه، پشیمان دیگه از گذشته نیست، آینده روشنی داره، اضطراب از آینده دیگه نداره، آراء مردم رو پشتوانه رأی خودش میبینه، آراء مخفی مردم رو تو مشورت بیرون میکشه، آگاه به لغزش ها و جاهای لغزش میشه که کجا پای انسان میلغزه، کجا محکمه، خودشو از مرز خطا کنار میکشه. اینا نکات کوچیکی نیست، مجموع اینا همون بصیرتی که خدمتون عرض کردم. چهارمین عاملی که بصیرت انسان رو زیاد میکنه استقبال امور هست. بعضی هستن از رفتن تو میدانها، تو میدان فکر، تو میدان بحث، تو میدان کار، تو میدان جنگ، تو میدانهای جامعه فراری هن. اونهایی که نقطه ضعف دارن احساس میکنن که نمیتونن، احساس حقارت در خودشون میبینن، نمیرن جلو، تو صحبت کردن خجالت میکشه، حرف نمیزنه، تو این یه محرومیت هایی رو برای خودش ایجاد میکنه، تو ارتباط با دیگران ملاحظاتی رو میکنه، باعث میشه که از افکار دیگران غافله، اصلا اطلاع نداره، در فکر خودش رو میبنده، تلویزیون تو منزل خودش اصلا نمیاره، به خاطر اینکه حالا مثلا شنیده یه سری برنامه های نامناسبی داره، در فکر خودش آنچنان بسته که حتی توجه به اون مطالب خوب، فیلم های خوب، اخباری که باید مرتب از کشور خودش و از دنیا داشته باشه در عقل برو خودش بسته. گویم چین انسانی چطور میخواد به موقع تحرک داشته باشه؟ توجه کنید 6 ماه، 1 سال یک کسی خودشو در یه محیط سربسته نگه داره، زندانی بکنه، نه اطلاع داشته باشه از اوضاع روز، نه اطلاع داره از فرمایشات رهبر معظم، نه اطلاع داره از جریانات فکری که تو جامعه هست، نه اطلاع داره از خبرهایی که اتفاق میفته، نه خبر داره از کارهایی که دشمن داره میکنه، هیچ که خبر نداره و فکر میکنه دین یعنی فقط یه نماز و یه عبادت، حتی حضور تو مسجد هم نداره. ما الان سراغ داریم بعضیه که مسلمان متدین است، حتی حضور تو مسجد محلشون نداره، نمازشو تو خونه میخونه، در حالی که دین برای حضور انسان تو جوامع نکات خیلی مثبتی داره. در طول هفته میگه در مسجد محله شرکت بکن، آخر هفته میگه تو نماز جمعه شرکت بکن، آخر سال میگه تو مراسم حج شرکت بکن. اینا به خاطر اینه که شخص بفهمه که جدای از جامعه نیست، نمیتونه خودشو از تقدیرات جامعه، مقدرات که هست، خودشو جدا بدونه، بگه به من چه، همسایه من هر مشکلی داره، نه، میگم برو تو مسجد محله، همه افراد محل حضور پیدا کن تو مسجد، ضمن این که یه تقویت دله، بفهمن همه مؤمنن، دارن اهل نمازن، آگاه از مشکلات دیگه بشن، مشکلات محله رو بفهمن، آخر هفته بیا تو نماز جمعه، آخرین وضعیت شهر و استان رو ازش اطلاع پیدا بکن. و بسیج و بسیجیوار اینه که شخص آگاه به زمانه. و امیرالمومنین علیه السلام فرمان یکی از عوامل بصیرت انسان اینه که انسان رو بیاره به امور، استقبال بکنه از کارها، فراری نباشد جوامع، حداقل تیترای درش روزنامه رو ببینه. بنده حالا توصیه نمی کنم که ریز مطالب رو هم بخواد روزنامه رو ریزش رو ببینه، نمیدونم فلانی حالا توی حزبی یه چیزی گفته، مسئله ریزش رو زیاد اهمیت نداره برای توده‌های مردم. وقت انسان گاهی خیلی ارزش بیشتر از اینه که بخواد افکار گوناگون اشخاص رو تجزیه تحلیل بکنه. من یه موقع حالا یه انتخابات میخواد تصمیم بگیره، اون بحث دیگری است. اما کلیات باید انسان اطلاع داشته باشه. اینکه رهبر معظم گاهی میگن دانشجوی ما باید اطلاع داشته باشه از مسائل اجتماعی و سیاسی، و همه جوان همینطور، روحانیت عزیز ما همینطور. اگه آگاه نباشیم به موقع تحرک نداریم، عکس العمل مناسب نداریم. و بودن کسانی که زمان ائمه علیهم السلام دین خلاصه میکردن تو بحث عبادات ویژه خودشون، قصد خلافت شد، تحرک از خودشون نشون ندادن، به دنبالش کارهای دیگه شد، هیچ نگفتن، چون بصیرت نداشتن. ببینید عبارت امام رو فرمودن: من استقبل الامور ابصره، کسی که استقبال میکنه، رو میاره به کارها، میره تو جریانات، اطلاع داره، این دارای بصیرت میشه. منتها این بحث یه مقدار ظریفه، وارد شدن تو همه جریانات برای کسی که خودش اطلاع چندانی نداره ممکنه افتادن تو دام بعضی جریانات انحرافی هم باشه. امروز ببینید تو مباحث عرفانی خیلی ها دارن فریب میدن به بهانه اینکه میخوایم افراد رو عارف بکنیم، شناختشون رو زیاد بکنیم، در واقع دارن افراد مرید خودشون میکنن به اسم اینکه داریم خدا رو بهش میشناسونیم. دارد اسم حزب خودشو که گاهی وقتا هم لقب خودشو رو اون اسم گذاشته دارد اونا معرفی میکنه. اما میخواد بگه جلسه ما چقدر شلوغه، اینو میخواد معرفی بکنه. متاسفانه دامهای این چنینی هم زیاده، اینا باید دقت بکنیم. بنابراین استقبال با امور معناش نیست که انسان ناشیانه بپره تو آب، نمیدونه چقدر قد میره اینجا، بعدم یه مرتبه گرفتار یه گردابی بشه که راه پس و پیش هم نداشته باشه. این به این معنا نیست. توجه دارید که عبارت امام مقابل اون کسانیه که همیشه خودشون کنار میکشن، اون رو داریم میگیم. کسی که همه چیز به بهانه احتیاط، به بهانه حفظ دین خود، به بهانه این که من قوه تشخیص ندارم این راست میگه یا اون راست میگه، به یه بهانه های خودش میکشه کنار. گفتم تلویزیون تو خونش نیورده، خودش هم که حتی یه مسجد هم که شرکت نمی کنه، ادعا میکنه من مسلمان هم هستم. خب معلومه اینا بعد از یه مدتی یه افکار ویژه‌ای تو وجودش شده، به راحتی هم دشمنان از اینا سوء استفاده میکنن. جرأت فکری داشتن، جرأت حضور در جامعه داشتن و توجه به مباحث روز داشتن. بنده فقط اینو که تأکید میکنم اینه که امروزه حداقل کاری که باید یه جوان بکنه فرمایشات رهبری معظم رو باید به شدت پیگیری بکنه. یعنی صحبتایشون در واقع آخرین وظیفه و مهمترین وظیفه و دقیقترین وظیفه‌ای که یک مؤمن باید داشته باشه دایشون تو فرمایشاتشون ملاحظه میکنه. لذا اگر کسی همین فرمایشات ایشون رو فقط طابقا نعل به نعل دقیق جلو بره، این اون بصیرت کامل رو داره به جریانات. اونجایی هم که خود ایشون تأکید میکنن فلان کار رو انجام بدید، توصیه بکنن فلان کتاب رو بخونید، فلان عمل رو داشته باشید، راهکارا رو دیگه شخص بره دنبال انجام بده. امام صادق علیه السلام می فرمان: العالم به زمانهی لا تهجم علیه اللوابس. وقتی انسان عالم به زمان خودش بود، لوابس بهش هجوم نمیاره. لوابس چیه؟ لوابس میگه مشتبهات، اما چیه که دشمن وقتی میخواد هجوم فرهنگی به ما بکنه، تهاجم بکنه، ناتوی فرهنگی، شبیخون فرهنگی، میاد یه لباس حق به باطل میپوشونه، خود جامعه میده. اینو میگن لوابس، جمع همون لباس هستو. میاد یه لباس حق میپوشونه به باطل، بالاخره یه عده‌ای ضعیف العقل و درک پیرو اونها میشه. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، بالاخره یه تعدادی همیشه هستن که فریب بخورن برن دنبال اینا. اینه که هی تأکید میشه روی بصیرت، انسان آگاه باشه به زمان خودش. یه وقت یک کتابی ننویسه، یه سخنرانی نکنه که هیچ نشانه از نظام و ولایت هیچی توش نیست. یعنی اصلا وقتی این سخنرانی میشه، یه کتاب رو میخونه، نمیدونه این آقا دوران مشروطیت زندگی میکرده، زمان پهلوی بوده، زمان قاجار بوده، کی اصلا زندگی میکرده، هیچی معلومه. خب آقای نویسنده که خودش این بصیرت رو نداره که تو چه موقعیتی داره زندگی میکنه، چطور میخواد کتاب نویسه بصیرت به دیگران بده؟ انصافا دقت، اگه آمریکا بخواد پول خرج بکنه، جاسوسی رو مواظب بگید، مواظب این آقا باش که این آقا اصلا از افکار جامعه و وظایف اجتماعی بخواهم کاملا بیگانه باشه، چیکار میکنه؟ میاد همین کار میکنه، یه سخنرانی میکنه سر تا پاش به قول خودش حالا نکات اخلاقی داره میگه. خب نکات اخلاقی با چی؟ با چه دیدی؟ روایت داره دین رو پنج ستونه، رو پنج ستون. اولش میگه نماز، روزه، زکات، حج، آخرش یه مرتبه میگه ولایت. بعد میگه که اون پنجمه از اون چهارتا مهمتره. چرا مهمتره؟ فرمان لأن الوالی هو دلیل علیهن، والی است که مردم رو با نماز و روزه و زکات و حج آشنا میکنه. و ولایت مفتاحهن، کلید اوناست. و الان تصور بکنید جوامعی که بدون ولایت نماز میخونه، با امریکا هم دست هستن یا نیستن؟ نماز رو بدون دستور والی دارد میخونه، یعنی از رهبرش نگرفته، از مرجع تقلیدش نتیجه نگرفت. خیلی براحت میشونه پای ماهواره، مطالب اینا رو هم گوش میکنه، بعد هم میگه اینا بد نمیگن دا. اول میگه نکنه راست میگن، شیطان هم همینو به شلقامو، اول یه شک میاندازه تو وجودش، نکنه راست میگه، اینقدر هی بهش میگه نکنه نکنه تا کم کم میگه خب راست میگه دیگه. بعدم ادعا میکنی که ما یه چیز جدیدی فهمیدیم که تو کشور نمیگن، صدا سیمای ما نمیگه، به عنوان یه خبر جدید نقل مجالس هم میشه. تازه افراد کوته فکر اینه که اعتماد به سخن دشمنی میکنه که سرتپای دشمن دروغه. دروغه یعنی فقط منافع خودش رو نگاه میکنه دشمن. و سوء ظن به خودی دارد که سرتاپای اون خودی خدمت به اوه. این بدترین ضرر نیست برای شخص؟ این کجا رفته بصیرتش؟ پنجمین نکته ای که عامل بصیرت انسانه تقواست. یکی از عواملی که بصیرت میده فکر رو نورانی میکنه، تیزبین میکنه انسانو، تقوای انسانه. راجع به تقوا هم حرف خیلی هست. ببینید فکر انسان به منزله یه نوره. نور اگر ماشینی لامپشو روشن بکنه، اما فضا فضای مه‌آلود باشه. خب نور درسته کارش روشن کردنه، اما وقتی فضا فضای آلوده ایست نور زیاد جلو نمیره، زوره که تا 5 متر جلوش روشن میکنه. عقل انسان کارش روشن کردنه، کارش ابهام زداییه، کارش یقین آوردنه. اما عقل اگه تو وجود من توأم بشه با معصیت، گناه، بی‌تقوایی، اخلاق بد وجود انسان رو همچین ظلمت میکنه، کثیف میکنه، که دیگه این عقل هر چی میخواد نور رو بیاندازه کارهای زیاد نداره، اصلا نحوه درکش عوض میشه. نه اینکه عقل نباشه، هست، یه جور دیگه فکر میکنه، نحوه درکش عوض میشه و به جهل مرکب خودشو بصیرم میدونه. گناه اینه، این که فرمود اتقوا فراست المؤمن، از تیزبینی مؤمن بترسید، این به خاطر اینه، مؤمن به خاطر این که پاکه، خوب میفهمه جریاناتو، خوب میفهم. حالا فهمیدنش یه عاملش همینه، تقوا و نورانیت میاره بر انسان، یعنی زیر و روش دوتا نیست، آنچه رو به زبان میگه تو باطنش هم همونه. وقتی غلوغش نداشت، اگه مورد مشورت قرار بگیره خیانت نمی کنه، ولی با کسی باشه که قبولش نداره، اما میدونه فعلا این آقا اعتماد بهش کرده، اومده ازش سوال میکنه. طرف مشورت واقع میشه میگه من چون امیر هستم در مقابل این آقا باید امانت داری بکنم، آنچه رو به فکرش برسه راحت میگه. آدم این که تقوا داره، یکی از علتهای این که تیزبینه الهامات الهیه، یعنی شخص تنها نیست، خدای متعال ایدهو به روح من، خدای متعال هم تو تاییدش میکنه با روحی که از جانب پروردگاره. لذا تو وظایف شخصیش خطا نمیکنه، تو وظایف اجتماعیش خطا نمیکنه. جریان فتنه یه سال گذشته یه نمونه است، یعنی از یه دید نگاه انسان میکنه خسارته، از دید دیگه میبینید اون آگاهی و بصیرتی که افراد پیدا کردن و موازم هم دیگه تکرار نشه، این خیلی برکت برای نظامه. تو هیچ جا دنیا سراغ نداره این بصیرت که الان تو مردم ایران هست، و به حمدالله اینا یکی از برکات رهبری معظم انقلابه، و این جلسات امام حسین علیه السلام که به برکت امام حسین علیه السلام میشینیم دور هم، اجتماعات این چنینی داریم. ما این بحثایی که داریم میگیم در دوران اهل بیت علیه السلام خیلی داشتیم، کسانی که آگاه نبودن به مواضع امامان، وقتی کارای میکردن بعد امامان ایراد میگرفتندش، چرا این کارو کردی؟ صفوان جمال مثلا میاد شتراشو به هارون الرشید قرض میده، اجاره میده که باش برد مکه. امام هفتم علیه السلام یه جمله خیلی زیبایی بهش فرمودن، تو همه کارات خوبه، یه کار نامناسب داری. یه مرتبه جا خود چیه؟ از همه اون یکیش اینه که شتراتو اجاره دادی به هارون، به دشمن. بلا فاصله توجیه کرد، گفت آمن برای مکه دادن، میخواد بارشو ببرد مکه. فهمدن بالاخره تو دوست داری که این زنده برگرده اجاره شتراتو بده. یه فکر کردید عجب از کجا داره اشتباه میکنه، و امام با اون فراستشو دارن اینو بصیرت بهش میدن که در این حد نباید به دشمن کمک بکنی، حتی آرزود نباید زنده بودن دشمن باشه. کمشه یه بصیره. وقت جالبه که حالا دید شتراشو نمیتونه بیاد از اجاره در بیاره، چون هارون میفهمید بهترین کار این دید، رفت شتراشو فروخ به شخص دیگری، منطور به اون خریدار گفت شتراش فعلا تا تو اجاره هارون است. فروخت که خودشو از این گناه در بیار. کاری هم با هارون نداشت، اما دشمن هم بیلی چقدر تیز بود. هارون صداش زد، گفت شنیدم شده های فروختی. حالا کاری با هارون نداشت که، اجارش که سر جاش بود. گفت بله فروختم، به پولش احتیاج داشتم. گفت نه، من میدونم به راهنمایی چه کسی این کارو کردی. هارون هم امام رو میشنه، وقتی میاد امام رو دستگیری بکنه میفهمه داره چه میکنه. و امامان هم این بصیرت و این چنین به افراد جامعه منتقل میکنه. امام صادق علیه السلام میخوان به شهادت برسن، 5 نفر رو وصی خودشون میکنه. منصور دوانیق از این طرف تا فهمید حضرت به شهادت رسن، نامه نوشت به حاکم مدینه، گفت ببین وصی امام صادق علیه السلام کیه، هر کی از فوری گردنشو بزن. حاکم هم قد پیگیری کرد وصیت امام کجاست و چیست و اینا. دید حضرت گفتن من وصیت میکنم به 5 نفر. اول منصور دوانیقی، دوم حاکم مدینه. دید عجب گردن کیا رو باید بزنه. تیزبینی امام این چنین بود و دشمن حقیقتا مونده بود چه بکنه. میدونید اصلا موسم حج ما 2 آیه داریم تو قرآن، هر دوش میگه برید مکه برای اینکه امام یا پیغمبر رو ببینید. خوب دقت کنید، مردم میگن بریم مکه تو خانه خدا رو زیارت بکنیم. 2 آیه داریم تو قرآن، هر دوش میگه برید مکه تا پیغمبر رو زیارت بکنید. آیه 37 سوره ابراهیم و آیه 27 سوره حج، هر دوشو ملاحظه کنید. و اذن فی الناس بالحج یأتوک، به مردم بگو بیان مکه تا بیان پیش تو. اصلا رفتن تو اون جامعه بین المللی برای تحصیل بصیرته. همه جمع شید کنار پیغمبرتون، ببینید مواضع او چیه، امامتون رو بشناسید، ببینید او چه میگه. هدف اون بوده، تحصیل بصیرت بوده، نه اینکه برن اونجا عبادت بکنن. عبادت که امامش رو نشناسه چی؟ چه عبادتیه؟ برد اونجا دور کعبه به چرخه، خانه توحیده، باطنش خانه ولایته، محل تولد امامه. طواف هم که داره دور خانه توحید میکنه، دور امام باید طواف بکنه. اینا بصیرت به انسانه. از مشعران میاد بیرون تو صفا و مروه سرگردان میشه، 7 بار صفا و مروه میرد و میاد، بیفهمت خبری نیست، برگرد مشعران. هاجر هم همینطور بود، دنبال آب میگشت صفا و مروه، سراب بود، 7 بارم رفت اومدید خبری نیست. آب کجا بود؟ مسجد. برگشت مسجد، دید بچهش بار زمین زده، آب جوشی شد. اینا به انسان بصیرت میده، رمی جمرات بصیرت میده. باید با دشمن مبارزه بکنی. روز اول جمره اول دوم اصلا نمیزنه، میره جمره سوم میزنه. یعنی آی مؤمن باید بصیرت داشته باشی تو مواجهه با دشمن، عقبه رو اول بزن، روزای بعد بیا جلو رو، اسلحه تو از مشعر شبانه جمع کن، یعنی دشمن پی نبره به نوع سلاح تو. ایناست که این بصیرت میده به انسان، آگاهی انسان توی این مباحث. مؤمن یه فراست اینطوری داره، تیزبینه. و به حمد الله شکر خدا رو به جا میاریم، رهبری رو داریم که حقیقتا نه بنده حالا بخوام بگم، همه از آن دارن، نه که میشناسن، اهل فنن، دبیرکل سازمان ملل، دبیرکل قبلی که اومده بود خدمت ایشان، بعد خبرنگار بایش صحبت میکرد، گفت دیدار با رهبر انقلاب رو چگونه دید؟ گفت من آدمای متدین تو دنیا خیلی دیدم که از سیاست خبری نیست، اطلاع ندارن. آدمای سیاستمدارم خیلی دیدم که پاک نیستن، متدین نیستن. اما این آقایی که امروز خدمتشون رسیدم دیدم هم متدینن و در اوج پاکی اشراف به تمام مسائل دنیا دارن. یه جمله بعد گفت، این خیلی زیبا بود، اعتراف از زبان دشمن این بود. گفت من تو این جلسه حالا فهمیدم، آرزو میکنم ای کاش شخصیتی مثل رهبر ایران به جای من دبیر کل سازمان ملل قرار میگرفتن تا جهان رو بتونن ارشاد و اصلاح بکن. خیلی حرف بزرگی. و این بصیرت نتیجه پاکی انسانه. آیه که اول صحبتم خوندم 201 اعراف همینو داره به ما گوشزد میکنه. فرمود ان الذين تقوا، اون که تقوا داره این حالتو داره، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. تا یه گروه از شیطان باش برخورد میکنه، برای شیاطین جنی باشه انسی باشه، برای تهاجمات هست دیگه، میان هجوم میارن بهش، اما متذکره. فاذا هم مبصرون، اینا داره بصیرتن، فریب شیاطین رو نمیخورن. حالا اگه تقوا نباشه، تا شیاطین میان القا میکنن، به جای تذکرو چی میشه؟ غفلته. آدمی که بی تقواست غافله. آدم غافل تو تهاجمات فرهنگی اعماست، به جای مبصر بودن کوره، نمیبینه. اینا نتیجه بیتقواییه، نتیجه گناهه. وقتی عمدن میرفت گناه میکرد، فکر او بسته میشه. قرآن فرمود تقوا داشته باشید یجعل لکم فرقانا، فرقان بهتون میدیم، یعنی قوه فارق بین حق و باطل، همون صفتی که در آیه 12 یاسین گفت امام مبین. مبین میدونی یعنی چه؟ مبین یعنی جدا کننده. ابین الحق من الباطل، امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان حق از باطل من تفکیک میکنم. کار امام اینه، روشنگریست، بصیرت دادنه. وقتی حق و باطل تفکیک شد، نخود و لوبیا از هم جدا شد دیگه، حالا اون که میخواد پیروی باطل باشه دیگه نمیخواد پیروی باشه، باطل رو لیسیده میفهمه. اما دشمن میاد چه کام کنه؟ حق و باطل قاطی میکنه. ما چه کنیم؟ بفهمیم حق و باطل رو. یک کتابی که آمیخته ی حق و باطل، از کجا بهم اینجا حق اینجا باطل؟ فرمود تقوا داشته باشید فرقان بهتون میدید، صفت مبین پیدا میکنید، تفکیک میکنه. و امام حسین علیه السلام یه همچین نیروی رو به جامعه ما بخشیدن. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام.